اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. سفارت روسیه در کابل گزارش ها راجع به میزبانی از نشست میان نمایندگان گروه طالبان و برخی از سیاستمداران افغانستان را در مسکو رد کرده است. ظرف روزهای اخیر خبرگزاری رویترز گزارش کرده بود که مقامات روسی از طالبان دعوت کرده اند تا در دومین نشست مسکو با موضوع صلح افغانستان حضور یابند. وزارت خارجه افغانستان روز جمعه به این گزارش واکنش نشان داد و گفت که نمایندگان دولتی در این نشست شرکت نخواهند کرد. اما حالا سفارت روسیه در کابل با نشریه اعلامیه گفته که این نشست به ابتکار شماری از افغانهای ساکن در روسیه برگزار می شود و دولت روسیه در برگزاری آن نقش ندارد. در اعلامیه آمده است که هیچ یک از مقامات دولت روسیه و نیز نمایندگان سایر کشورها در این نشست حضور نخواهند داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش از پیمان راکت‌های هسته‌ای میانبرد با ایالات متحده خارج می شود. رئیس جمهور روسیه این سخنان را در واکنش به تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر خروج از این پیمان ابراز داشته است. حکومت ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که تصمیم گرفته است از پیمان راکت‌های هسته‌ای با روسیه خارج شود و روسیه را به نقض این پیمان متهم کرد، اتهامی که از سوی مسکو رد شده است. ولادیمیر پوتین به وزارت دفاع روسیه هدایت داده که کار توسعه تسلیحاتی را آغاز کند که قبلا به خاطر این پیمان ممنوع قرار داده شده بود. رئیس جمهور روسیه اضافه کرد که راکت‌ها و تسلیحات جدید خود را نه در اروپا و نه هم در کدام گوشه دیگر جهان جابجا خواهد کرد، مگر اینکه تسهیلات ساخته شده آمریکا در آنجا دیده شود. رئیس جمهور پوتین همچنان گفته که در مذاکرات در این مورد مانند همیشه باز است. در فرو ریختن یک تعمیر در شهر حلب سوریه 11 نفر کشته شد که 4 طفل نیز در این جمع شامل است. با گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، این تعمیر 5 منزله در ساحه صلاح الدین که در جریان جنگ‌های داخلی آسیب دیده بود، صبح شنبه فرو ریخت و به جز یک نفر باقی ساکنین آن کشته شدند. شهر حلب برای 4 سال بین گروه‌های مخالف که در شرق شهر و نیروهای حکومتی که در غرب شهر مستقر بودند منقسم شده بود و در سال 2016 بعد از ماها درگیری شدید دوباره تحت کنترل حکومت درآمد. اردوی ایالات متحده میگوید در یک حمله هوایی بر موضع تندروان الشباب در 48 کیلومتری پایتخت سومالیا 13 عضو این گروه را کشته است. اعلامیه قماندانی آمریکا در افریقا حاکی است که این حمله در گاندرشه در منطقه شبلی سفلا که تندروان مرتبط به القاعده از آن به عنوان پایگاه استفاده می کردند صورت گرفته است. در حملات مشابه ماه دسامبر در عین ساحه 62 جنگجوی الشباب که قصد حمله بر یک پایگاه نظامی سومالیا را داشتند کشته شدند. ادامه اخبار. شمار تلفات جانی ناشی از شکست یک بند در برزیل به 121 نفر رسیده و 226 نفر دیگر هنوز هم مفقود می باشند. این بند در جنوب شرق برزیل گلولای حاصل از فعالیت معدن سنگ آهن را مهار می کرد. مقام ها می گویند امکان دارد بسیاری از اجساد که در زیر گلولای سنگین در منطقه بروم ادینو مدفون شده است هیچ وقت پیدا نشود. اما عملیات جستجو برای یک ماه دیگر ادامه خواهد یافت. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مشروعیت ریاست جمهوری مجدد او به چالش کشیده شده است، پیشنهاد برگزاری انتخابات زودنگام را برای پارلمان آن کشور داده است. این در حالی است که هزاران تن از طرفداران وان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا روز شنبه در کاراکاس پایتخت ونزوئلا علیه دولت نامشروع نیکولاس مادورو مظاهره کردند. در واکنش مادورو هم به بهانه 20 سالگرد به قدرت رسیدن هوگو چاوز رئیس جمهوری پیشین ونزوئلا هزامیان خود خواست که به جاده ها بیرون شوند. وان گوایدو در مظاهرات روز شنبه اعلام کرد تا وقت مادورو از قدرت کنار نرود و با برگزاری انتخابات جدید تحت نظارت بین المللی موافقت نکند مظاهرات ادامه خواهد یافت. و حکومت جمهوری مرکزی افریقا برای خاتمه بخشیدن به سالها جنگ در آن کشور از طریق مذاکرات مستقیم با 14 گروه مسلح به توافق صلح رسید. این مذاکرات به تاریخ 24 جنوری در خرطوم پایتخت سودان آغاز شده بود. این معامله روزانه ای امید برای کشور فقیر و ماز و خوشکس که از سال 2013 تا حال درگیر جنگ‌های فرقوی و مذهبی بوده است. در طول این جنگ‌ها هزاران نفر کشته شده و صدها هزار تن دیگر بی خانمان گردیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندای عزیز، تفصیل اخبار را شنیدید و در این قسمت توجهتان را به گزارش های این برنامه جلب می کنم. مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که این کشور از تمام کشورهای جهان می خواهد تا وان گوایدو را به حیث رئیس جمهور ونزوئلا به رسمیت بشناسند و از آزادی جانبداری کنند. این درخواست در حال مطرح می گردد که کشمکش روی قدرت بین نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا و گوایدو رهبر مخالف او ادامه دارد. گزارشی را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
مایک پنس با وینزویلایی های تبعید شده و رهبران محلی روز جمعه در شهر میامی در ایالت فلوریدای جنوبی دیدار کرد و در جریان یک میز مدور در یک عبادتگاه هسپانوی زبانان از همه کشورهای جهان خواست تا حکومت موقت گوایدو را به رسمیت بشناسند.
The safety and security of President Guaido and his family are of great importance to the American people.
ایالات متحده بسیار واضح ساخته است که مسئولیت و امنیت رئیس جمهور گوایدو و خانواده‌اش برای مردم آمریکا بسیار مهم است. فقط دیروز رئیس جمهور مادورو خانواده گوایدو را تهدید کرد و شبه نظامیان پلیس را به منزل آقای گوایدو اعزام کرد. اما ما می‌دانیم که نه رئیس جمهور گوایدو و نه مردم ونزوئلا و نه ما هیچگاه مورد تهدید قرار نخواهیم گرفت.
پنس با مادورا هشدار داده گفت که نباید او عزم ایالات متحده را بازمون بکشد.
The United States will continue to exert all diplomatic and economic pressure to bring about a peaceful transition to democracy.
ایالات متحده به آوردن فشار دیپلماتیک و اقتصادی خود تا زمانی که انتقال صلح‌آمیز به دموکراسی به وقوع می‌پیوندد ادامه می‌دهد. اما کسانی که ناظرند باید آن را بدانند که تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد و بهتر است نیکولاس مادورو کوشش نکند عزم ایالات متحده را به آزمون بکشد.
معاون رئیس جمهور ایالات متحده خطاب به حاضرین گفت رهبران آمریکا و اداره ترامپ می‌خواهند با مردم ونزوئلا تا وقتی بیستند تا رنج و الم آنان پایان یابد و آزادی در آن کشور اعاده شود. گویدو رئیس مخالف حکومت ونزوئلا که اسامبلی ملی را در کنترل خود دارد هفته گذشته پس از آن خود را رئیس جمهور موقت آن کشور اعلام کرد که اسامبلی ملی آن کشور انتخابات ماه می 2018 آن کشور را غیرقانونی اعلام کرد. به تعقیب آن دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آقای گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا به رسمیت شناخت و سپس کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز آقای گویدو را به رسمیت شناختند. قرار است امروز حامیان گویدو را در سرتاسر آن کشور دست به تظاهرات بزنند. آقای مادورو از طرفدارانش خواسته است تا آنها نیز به مظاهرات متقابل بپردازند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ملل ملل متحد خواستار 162 میلیون دلار جهت حمایت و کمک حیاتی برای 2.3 میلیون از مردمان بسیار آسیب پذیر در اوکراین شرقی گردیده است که 5 سال است از جنگ داخلی رنج میبرند. لیزا شلاین از ژنو گزارش فرستاده است که سحر عظیمی آن را به توجهتان میرساند.
گزارش های ملل متحد نشان می دهد که از سال 2014 میلادی به این سو در جنگ میان حکومت آن کشور و جدایی طلبان که از حمایت روسیه برخوردارند، بیش از 3300 نفر کشته شده و حدود 9000 تن دیگر مجروح شدند. منازعه هنوز هم در شرق اوکراین ادامه دارد و میلیون ها غیر نظامی در این منطقه همه روز متاثر از حملات راکتی و تکتیراندازان هستند و زندگی آنان با تهدید مرگ مواجه است. ملل متحد پلان دارد تا از جمله 2.3 میلیون مردم که در منطقه جنگی شرق اوکراین زندگی می کند، برای 2 میلیون آنان کمک های حیاتی را فراهم کند. این مردم در امتداد خط 500 کیلومتری زندگی می کنند که شورشیان جدا طلب را از حکومت آن کشور جدا می کند. ینس لایر که سخنگوی اداره هماهنگی امور بشر ملل متحد به صدای آمریکا گفت که منازعه در شرق اوکراین که شکل طولانی را به خود گرفته است، به صورت اخص بر زندگی افراد مسن تأثیر ناگواری داشته است. به گفته این مقام ملل متحد، این افراد مسن در شرق اوکراین 1/3 حصه مردم نیازمند را تشکیل می دهند که این ارقام از لحاظ تعداد بیشترین افراد مسن آسیب پذیر را در جهان تشکیل می دهد. لایرکی می گوید
That is a special problem. Not least because they have limited mobility.
این به خاطر یک معضله خاص است که این افراد مسن تحرک محدودی دارند. آنها نمی توانند برای گرفتن تقاعدشان به بیرون بروند. آنها نمی توانند به کلینیک های صحی مراجعه کنند. آنها از خانه هایشان بیرون شدن نمی توانند. از این سبب آنها همه به تنهایی در منازلشان متقبل رنج و عذاب می شوند. این روزها هوا به نهایت سرد شده است. ممکن به آنها مواد سوخت نرسد. آنها به غذای مورد نیازشان دسترسی ندارند و نمیتوانند ادویه مورد ضرورت خود را به دست بیاورند.
ینس لایرکی میگوید که این وضعیت هولناک زمانی با خطرات بیشتر توأم میشود که مردم در نزدیکی خط تماس، یعنی میان شورشیان جدایی طلب و نیروهای حکومت اوکراین، با هم در تماس میشوند. او میگوید ساحات وسیعی از مناطق مسکونی در منطقه حائل که جناح‌های متخاصم را از یک دیگر جدا می‌سازد، ملوث با ماین‌های تعبیه شده و بقایای مواد انفجاری می‌باشند. ملل متحد گزارش می‌دهد که این سلاح‌ها در یک سال گذشته موجب مرگ و زخمی شدن 270 نفر در این منطقه شده است. پولی را که ملل متحد خواستار آن شده است، جهت فراهم شدن مواد غذایی، مسکن، اساسی خانه، دسترسی به آب پاک، تعلیم و تربیت و صحت اختصاص می‌یابد. از این پول همچنان برای فراهم آوری اشیایی که در زمستان به آن نیاز احساس می شود، مانند کمبل‌های گرم، تیل خاک، بخاری و سایر اجناس مورد ضرورت در زمستان‌های شدید استفاده خواهد شد.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در برخی اوقات پیدا کردن محیط کاری راحت برای زنان میتواند دشوار باشد، به خصوص در بخش های تکنولوژی و ساینس که بیشتر زیر تسلط مردان قرار دارد. اما اخیراً اقدامات روی دست گرفته شده است تا زنان بیشتر در محیط کاری تسلط داشته باشند. کوین انوس در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنوید.
ریوتر محل خاص مشترک است که زنان کارگر و زنان تجارت پیشه در اینجا گرده هم آمده و یک جا کار میکنند. گری مورفی، یک از بنیانگذاران این محل کاری، در مورد هدف ایجاد این فضا برای زنان چنین میگوید:
We saw a real need to provide not only physical space but also
ما نه تنها شاهد یک نیاز واقعی برای فراهم سازی فضای فیزیکی بودیم، بلکه نیازمند یک مجمع بزرگتری بودیم که در گام نخست بتواند زنان را از همه کمک کند.
مفکوره ای را اندازی این ابتکار که مقران در شهر سیاتل ایالت واشنگتن است بسیار ساده می باشد. اینجا یک فضای باز دفتری است که در آن شرکت ها یا افراد به ویژه زنان می توانند از یک میز گرفته تا یک دفتر کاری بزرگ را به کرایه بگیرند و در کنار سایر زنان کار کنند. استفن که عضو این محل کاری است در مورد تجربه خود چنین می گوید.
تجارتم را که مینی موز نام دارد در این اواخر در اینجا آغاز کردم. در حقیقت این کار سوادآموزی در بخش مالی است و در مواقع مختلف برای زنان مسائل مربوط به امور مالی تدریس می شود.
این خانم در این محل کاری دفتری را برای خود گرفته است. او با فضای کاری مردان ناشنا نیست.
Especially being in the space industry, it's male dominated and so my whole life I've been the only woman in the room.
به صورت اخص زمانی که شما در صنعت فضایی کار میکنید که خود یک محل کاری مردان است و در تمام زندگیم یگان از زن در این اتاق کاری بودم. اما حال حد میزنم که میخواهم که این روال را تغییر دهم. میخواستم فضایی باشد که زنان بیشتر دیده شوند و ببینم محل کاری که مملو از زنان قوی است چگونه به نظر میرسد.
استیف رنزو ایجاد محل کاری برای زنان را قدرتی میبیند که به جنبش های چون جنبش میتو یا من هم منجر میشود.
میدانم که آزار و اذیت جنسی در محل کار مشکل بزرگی در شماری از محلات کاری و فضای کاری دیده می شود. اما متاسفانه که برخی اوقات شما از سوی زنان حتی من حیث یک قربانی حمایت نمی شوید. اما در حال حاضر تحرکات دیده می شود که زنان بیشتر از یکدیگر به صورت آشکار حمایت می کنند.
و در حالی که رفتر برای زنان ایجاد شد، رهبران شرکت ها اشاره کردند که در این ابتکار مردان نیز شرکت کردن می توانند و در حال حاضر یک چهارم حصه رفتر را مردان تشکیل می دهد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
اداره محلی دایکندی با آمریت ورزشی این ولایت مسابقات ورزشی دو روزه ای را زیر نام جام مبارزه با فساد در این ولایت را اندازی کردند تا ورزشکاران نیز برای مبارزه با فساد اداری سهیم شوند. اما فعالان مدنی و باشندگان دایکندی اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با فساد اداری را اندک دانسته و میگویند که هنوز فساد در بخش‌های مختلف نهادهای حکومتی دایکندی وجود دارد. ظفر بامیانی در این باره گزارش می‌دهد.
آمریت ورزشی ولایت دایکندی و اداره محلی این ولایت به منظور مبارزه با فساد اداری مسابقات ورزش‌های رزمی را در چندین رشته بین نزدیک به 100 ورزشکار در این ولایت راه اندازی کرده است. برگزار کنندگان انجام ورزشی میگویند که این مسابقات ورزشی در رشته‌های وزنه‌برداری، کانفو و چندین رشته رزمی دیگر زیر نام جام مبارزه با فساد برگزار شده است. خان علی غلامی، آمر ورزش ولایت دایکندی میگوید که این مسابقه با حضور ورزشکاران از 8 کلپ ورزشی راه اندازی شده است تا جوانان و ورزشکاران نیز در زمینه مبارزه با فساد اداری سهم شوند. آقای غلامی افزود:
منظور اینه که با فساد مبارزه شنه، مبارزه دقیق و جدی، یعنی حق هیچ و چی ورزشکار چی مردم عام، حق هیچ کدام از مردم چی دولتی اینا ضایع نشنه. هدف از این مسابقات همین بوده که فساد میکنه باید باشن مبارزه شون از طریق حکومت. منظوری ما تبلیغات بود، یعنی منظور از ما اینه که مسابقات مبارزه کردن از طریق حکومت مستقیما با فساد اداری برخورد قانونی شونه.
موجودیت فساد در ادارات حکومتی دایکندی به خصوص عدم بررسی دوسیه های فساد اداری و دوسیه های قتل های مرموز از سوی نهادهای عدلی و قضایی این ولایت همواره سبب نگرانی و شکایت باشندگان و فعالان مدنی دایکندی بوده است. رحمت الله شریعتی، یکی از فعالان مدنی دایکندی، در این باره به رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در 3 سال اخیر در نهادهای عدلی و قضایی این ولایت تا اندازه اصلاحات به وجود آمده است، اما هنوز هم فساد اداری در نهادهای حکومتی دایکندی موجود است.
در به صورت کل تمام نهادهای دایکندی خب فساد در اکثریت از نهادها وجود دارد، ولی اون چیزی که مهم است است که فسادها هر روز به اصطلاح سیستماتیک و رویه ها و شکل های جدیدی را به خود می گیرند. در قسمت استخدام اقدام در قسمت تخصیص بودجه و ارائه خدمات عمومی در کل مسائل های سیاسی، منطقه‌ای، حزبی و اینا در جریان هست و خیلی زیاد هم شده اینا متاسفانه.
اما مقام های محلی ولایت دایکندی تاکید دارند که آنان طبق قانون با متخلفین و فساد پیشگان در ادارات حکومتی این ولایت مبارزه می کنند. محمد علی اورزگانی معاون والی دایکندی با رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
اونچه که مطابق قانون و اونچه که قانون هدایت داده قطعا بعد از مطابق قانون کار خواست شد و اونچه که دستگاه عدلی و قضایی دایکندی در صلاحیتش است و اداره محلی دایکندی در صلاحیتش است، انشاءالله در این مورد پیگیری و رسیدگی جدی خواهد شد.
مقام ها میگویند که تلاش ها برای مبارزه با فساد در بخش های مختلف حکومتی به خصوص نهادهای عدلی و قضایی جریان دارد و اقدامات جدی در زمینه مبارزه با فساد روی دست است. اما فعالان مدنی و باشندگان دایکندی اقدامات حکومت در زمینه مبارزه با فساد را اندک یاد کرده، میگویند که هنوز فساد در بخش های مختلف نهادهای حکومتی دایکندی وجود دارد. این در حالی است که دولت افغان در گزارش سال 2018 شاخص فساد که در اواخر ماه جنوری امسال از سوی سازمان بین‌المللی شفافیت نشر شده بود، در رده‌بندی بالاتر قرار گرفته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
قماندان نیروهای حمایت قاطع به ولایت غزنی سفر نموده و به همراه مسئولان محلی وضعیت امنیتی این ولایت را بررسی کردند. این سفر در حال انجام می شود که نیروهای امنیتی در غزنی عملیات تندرسته را آغاز نمودند تا شاهراه غزنی پکتیکا را از کنترل طالبان خارج سازند و از عواید مالی آن گروه جلوگیری نمایند. از سوی دیگر نمایندگان مردم غزنی ضمن استقبال از این عملیات خواستار ایجاد چندین پستر برای تامین امنیت دوامدار این مسیر هستند. گزارش آصف حسینی از ولایت غزنی را با هم می‌شنویم.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید جنرال آدم میرال قماندان عمومی نیروهای حمایت قاطع در حوزه جنوب شرق کشور به ولایت غزنی آمده و با مقامهای محلی در مورد سرکوب مخالفین مسلح دولت و جلوگیری از راههای اکمالاتی این گروه صحبت کردند. نوری میگوید در این جلسه در مورد پسگیری ولسوالی هایی که قبلا سقوط نمودن نیز تصمیمات گرفته شده است.
به تاکید بیشتر ما هم روی عملیات جدی و قاطع در ولسوالی ها بود. یکاره مشکلی که در فیلم در بری اولاد او را مطرح ساختن و ما داریم و سبب به تاخیر افتادن انجام عملیات نظامی ما در رسوله های مثل خواجه عمری در یک قیقه قوی صاحب شده نبود امکانات بخاطر ساخت تحکیمات بیسا و کسای امنیتی که این مورد از طرف اونا البته وعده سپرده شد که
از سوی دیگر جنرال محمد نسیم سنگین قماندان لوای سوم اردوی ملی در غزنی به صدای آمریکا گفت عملیات تصفیهی تندرسه به هدف خارج ساختن شاهرای غزنی پکتیکا از کنترل طالبان آغاز شده و تا حالا چندین قریه از وجود طالبان پاکسازی گردیده که در نتیجه 7 طالب مسلح کشته و 16 حلقمان خونسا گردیده است.
ما ان شاء الله که 100% کوشش میکنیم که تمام صحه مربوط شهرهای نمبر دو را تصفیه کنیم، تلاشی کنیم و امنیت بگیره بسازیم که دیگه اونا دستشون با جیب مردم بیچاره دراز نشه.
عبدالباری شلگری نماینده مردم غزنی در شورای ولایتی میگوید عملیاتی که آغاز گردیده امید تازه به مردم و تاجران بخشیده است. آقای شلگری از حکومت میخواهد که با ایجاد پسته های دائمی در این مسیر این شهرها را از کنترل طالبان خارج بسازد تا عواید این گروه قطع شود. این نماینده مردم میگوید اموال تجارتی که از این مسیر به ولایت پکتیکا و غزنی انتقال می شود طالبان از 5 تا 25 هزار افغانی حق العبور می گیرد.
طبیعی است که راه در دست دولت باشد و طالب اگر از دور یک فایر مرد بکنن یا عواید از یا قتل میشن و بسیار مشکل هم خواهد بود. چرا که علی منطقه تقریبا 90% در دست طالب هست دیگه از دور مزامیت خواهد کردن ولی عواید از یا قتل میشن.
به گفته باشندگان غزنی بیشتر از 6 ماه است که طالبان قسمت های از مسیر شهرهای غزنی پکتیکا را تخریب و ماین‌گذاری نموده و به روستاهای تحت کنترلشان هدایت دادن و از موترهای باربری و مسافربری پول گرفته و در عین زمان از رفت آمد افراد و وسایل دولتی جلوگیری می نمایند. این شهرها ولایت پکتیکا و ولسوالی های گیرو اندر و دهیگ ولایت غزنی را به مرکز این ولایت وصل می نماید. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که روند بررسی اسناد و مدارک 18 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آینده ادامه دارد و بیشتر از 90% بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک کاندیدان تکمیل شده است و تلاش کمیسیون این است که مطابق به تقویم زمانی اعلام شده فهرست ابتدایی کاندیدان ریاست جمهوری را اعلام نماید. اما نهادهای ناظر انتخاباتی در شفاف بودن روند بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک کاندیدان ابراز شک و نگرانی کرده و میگویند که احتمال راه یافتن ناقصان حقوق بشر در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری وجود دارد. تفصیل گزارش را از عبدالحی ورشان بشنوید که از کابل فرستاده.
عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، بروز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا آمریکا گفت که روند بررسی و ارزیابی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری به گونه جدی ادامه دارد و کمیسیون انتخابات تلاش دارد که فهرست ابتدایی نامزدان ریاست جمهوری را تا 3 روز دیگر اعلام نماید.
90% بررسی شده و تلاش ما این است که ما بتوانیم پیش از روز سه شنبه که 16 دلوست تاریخ اعلام نتایج ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری است، ما فهرست ابتدایی اعلان بکنیم.
بررسی اسناد و مدارک کاندیدان در مطابقت با قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز العمل مربوط به کاندیدان صورت میگیرد که داشتن تابعیت افغانستان، تکمیل کردن سن 40 سالگی، محکوم نبودن به جرایم از سوی محاکم، ارائه 100,000 تذکره تابعیت از حمایت کنندگان از ولایات مختلف و 1,000,000 افغان با عنوان ضمانت بانکی از شرایط ابتدایی نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات با قاطعیت گفت که در صورت کمبود و یا نادرست بودن اسناد و مدارک ارائه شده، ممکن است برخی نامزدان ریاست جمهوری نتوانند در فهرست ابتدایی راه پیدا کنند.
شاید موردی باشه و هر شخصی که به هر سطح باشه، در صورتی که شرایطی که ما گذاشتیم پورا نکنه، ممکن با فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نکنند.
مطابق قانون انتخابات و تقویم زمانی اعلام شده از سوی کمیسیون، این 18 تن از کاندیدان ریاست جمهوری 2 هفته وقت دارند تا اسنادشان بررسی گردد. مسئولان کمیسیون انتخابات از تکمیل شدن بیشتر از 90% بررسی اسناد و مدارک کاندیدان سخن میگویند، ولی نهادهای ناظر انتخاباتی بر اساس مشاهدات و نظارت خود مدعی اند که این روند بررسی چندان شفاف و قناعت بخش نمی باشد و این احتمال وجود دارد که تعدادی از کاندیدان احتمالی که در موردشان گفته می شود ناقضان حقوق بشرند و در جنگهای داخلی دست داشتند، به راحتی بتوانند در فهرست ابتدایی و نهایی راه پیدا بکنند. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس اداره نظارت انتخاباتی موسوم به دفاع، در مورد چنین گفت:
یک پروسه که باید تایم میشد به نام ویتینگ پروسس میگن، کلا باید هم با گذشته از اینا را پیشینی از اینا را چک نکردن، بحث مسئله سلاح غیر قانونی، ناقض حقوق بشر و خیلی از مسائل دیگه در کاندیدا ما میبینیم که وجود داره، اما این پروسه درست پیش نرفته. ای که نمیفهم که ویسین چگونه کار کرده، ولی این مسئله بسیار روشن نیست، در حالی که اکثر کاندیدا با همچه که مسئله سرکار داره و چند تا نمونه هم هست، شما بهتر میشناسین، گونا سلاح غیر قانونی دارن، ناقض حقوق بشر هستن و در جنگ های داخلی دست داشتن.
از جانب دیگر، به دلیل اینکه با گذشت بیشتر از 3 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی، هنوز به شمول کابل پایتخت کشور نتایج نهایی 15 ولایت کشور اعلام نشده است، مردم از پروسه انتخابات و در مجموع از دموکراسی مایوس شدند و با توجه به اظهارات مسئولان کمیسیون شکایت انتخاباتی در مورد گسترده بودن تخلفات، تخطیها و جرایم انتخاباتی در حوزه کابل، احتمال ابطال نتایج آرای کابل را بیشتر ساخته است.
با تشکر از همراهیتان تا این بخش برنامه، تا لحظات دیگر شما می توانید شنونده برنامه های رادیو آزادی باشید.